مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبي ما بالقاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين صيام رقية الله في الأرض. خاطر شیخ دوستان باشه بحثمون رو داریم، آیات مرتبط با فریضتین، حالا به خصوص امر معروف. رسیدیم به سوره حجرات و عرض شد که در سوره حجرات یکی این بحث آیه نبأ هست که مهمه و حالا دلالت‌های خوبی میتونه داشته باشه توی مرابطات در واقع چی میگن خبری و حالا به نوعی اگر توسعه بخوای بدیم رسانه‌ای در جامعه، که توی فضای خلاص اخبار و اطلاعاتی که و داده‌هایی که نسبت به روابط اجتماعی در ذهن ما شکل می‌گیره ما مسئولیت داریم و بایستی حتما تبیینش در واقع صورت بگیره. علت اصلیش هم اینه که انتصیب و قوما به جهالته، که یه وقتی در روابط اجتماعی شما از روی ناآگاهی و جهالت آثار اجتماعی مترتب نکنی بر یه امر غلطی، بر یه امر مثلا نادانستهی و اینها، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، که بعد پشیمونی به دست بیاد و پشیمونی هم که خب بعد از عمل فایده ای نداره دیگه، یه جوری مشتارو بعد از مرگ سهراب است و دیگه آثار اجتماعیش هم به این راحتی قابل جبران نیست. توکل به الله قمده این فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، به خاطر اون جبران ناپذیری آثار سوء اجتماعیه که برای یه فعل مبتنی بر عدم آگاهی، یه فعل مبتنی بر جهل سوار میشه. که حالت این دیگه خب خیلی حوزش وسیعه دیگه، یعنی رفتیم تو لایه های سیاست گذاری و تو لایه های تقنین و تشریع و قضاوت و نمیدونم اون اللهیه حکمرانی بهش نگاه کنید خیلی دلالت پیدا میکنه. حالا لایه حکمرانی طبیعتاً آثار و تبعاتش هم پیچیده تره و گسترده تره. حالا تو روابط عموم مردم هم باز هست، یعنی فرد و ماهو و اجتماعی هم باز همین حساسیت و همین تبیین رو باید داشته باشه و به خصوص با توجه به این ذیلی که داره که وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. این نقل مشهوری که هست دیگه بین آقایون، فکر کنم مرحوم سید محسن امین، سید محسن عاملی، ایشون نقل میکنه که ما رفتیم خدمت یکی از اهل دل، ظاهرا قله حیب الله کاشی بوده دیگه، که 6 نفر از مثلا مجتهدای نجف و فلان این حرفا که حالا جوون بودیم بهشتها رسیده بودیم و نگاه کردیم دیدیم که قرآن خیلی بارمون نیست و تو هر چیزی اجتهاد میکنیم جز در آیات قرآن و معارف و این حرفا. بعد گفتیم یه چند سبایی بریم خدمت یکی از مثلا مفسرین، معرفی کردم، گفتم مثلا ایشون ورود تفسیری خوبی دارند و خلاصه اینو گفت 6 تا مجتهد مسلم. رفتیم خدمت ایشون ولی والله کاش، و ایشون همین آیه رو شروع کرد که وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ كَثِيرٌ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. این تیکش بیشتر که وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. روخ اینا یه جوری تفسیر کرد که ما همه خلاصه انگوش بردهان کف کردیم که این آیه واقعا داشت اینا رو میگفت مثلا. و بعد هر چقدر بعدش مباحثه قرار بود بکنیم دیگه، قرار بود بریم خدمتشون استفاده کنیم، بعد یه مباحثه هم 6 نفری با هم داشته باشیم و اینا. من گفت هر چقدر هم تو مباحثه سرکله هم دیگه زدیم، دیدیم آره دیگه آیه راست واقعا داره همون رو میگه که ایشون گفت، مثلا چیزی جز این از این آیه در نمیاد. گفتیم رفتیم حالا به امید اینکه فردا ان شاء الله یه آیه دیگه سوره دیگه رو بالاخره شروع میکنن، دیدیم که بسم الله خطبه که خود دوباره همین رو تکرار کرد، بله و الله فی کم رسول الله همین آیه دیگه، ولکن الله حب به لیکم الایمان و زینه و فی قلوبکم. و گفت تا 40 روز 40 روز ما خدمتشون رفتیم، هر 40 روزشون همین یه آیه رو میگفت و هر روز تفسیری مهیمن بر تفسیر دیروز ارائه میداد که تفسیر دیروز کلا از چشمون بیفتاد، با اینکه ما خودمون هیچ قدرت تقابل با تفسیر دیروزش رو نداشتیم، ولی میگه آره 40 روز خلاصه این آیه رو برامون تفسیر کرد که لکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم یعنی چی، و از اون ور کره الیکم الکفر و الفسوق و الاستیان یعنی چی، و اینا چه ربطی داره به اون لویوتی اکم فی کثیر من الامر لعنتم دقیقه که چه داشت. حالا این فقط از باب تذکر نقش و جنگ قرآن و این که خلاصه قرآن تو همین ظهورش ها تو همین ظهورش کلی بطن است، حالا چه برسه به بطن های حقیقیش و تحویل های مثلا مراتبیش و این حرف هایی که امام میگفت ما نمیتونیم مثلا قرآن رو بفهمیم و اینا، اون ناظر به اون مراتبه دیگه اون لایه است. خب بالاخره اینجا مخصوصا با این ذیله، یعنی مخصوصا با این ذیله که اون فتبینه درست سخته، درست شما رو بفرمایید آره گرفتاری ایجاد میکنه، زحمت ایجاد میکنه، ببین تو نمیتونی اعتماد کنی دیگه، این به هر خبری و به هر انجام فاسقونی نمیتونی اعتماد کنی و تبعیت کنی ازش، باید حتما تبعیت کنی تا سبوکیت بیشتر بیاد. خب یعنی مسئول داده های ذهن خودت هم هستی، حالا داده هایی که به ذهنت وارد شده مسئولیت اونم داری. خب این خیلی سخت میکنه کنه، ولی حضرت چی میگه؟ میگه که آره لویوتی و کنفی کسی رو منال هم لعنت تو، درسته این دشواری گرفتاری هست، اما لکن الله حب به الهی کمال ایمان و زیان او فی قلوبه کن و کر را الهی کمال کف و الفسوق و الاسیان اولایی که همون باشد فضلا من الله و نعمتا و الله علی و علیه. خب پس اینم مهمه به نظر، از ادامه آیه هم که اون بحث درگیری دو طایفه از مؤمنین بود دیگه، طایفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، درست شد؟ اگر یکیشون برق کرده شما هم با اونی که برق کرده مقابله کنید و دیگه انفاعت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا، باز تو خود همین مواجهه و درگیری هم سعی کنید با عدل و قسط برخورد کنید که ان الله یحب المقسطین انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم، دوباره تاکید و دوباره تکرار که حالا اگر این اختصاص به اون طایفتان من المؤمنین اقتتلوا هم نداره، درسته این لازم نیست حتما به جنگ و درگیری بکشه تا صلح برقرار کنید، نه انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم، مثلا این امر تکلیفی پیوسته و دائمیه که شما باید اون روابط در هم تنیده اجتماعی خودتون رو حفظ کنید، اینم مکلفش باز جامعه به ماهی جامعه است، نه صرفا حاکمیت، نه صرفا مردمی که عضو این جامعه، نه جامعه باید ساختار قوام خودش رو و ساختار هویت بخش خودش رو حفظ بکنه، درست شد؟ بعد یا ایها الذین آمنوا که این احکام رو عرض کردیم که تمام این احکامی که اینجا در واقع ذکر شده فلسفهشون در واقع برمیگرد به همین که بین این روابط اجتماعی گسست ایجاد نکنه، درست بین اون وحدت و امت وارگی جامعه اختلاف و تفرقه و دویت ایجاد نکنه، لذا داره که یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم حتی ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء حتی بله عسى عظما ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم تنابزوا فی الالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان و من لم یتوب فاولئک هم الظالمون، حالا که دیگه خودتون رو مسخره نکنید، شاید اونایی که دارید مسخره میکنید از شما بهتر باشن و عیبجویی نکنید و اون تعبیر ولا تلمزوا انفسکم عیبجویی نکنید با لقبای خلاصه بعد لا تنابزوا بالالقاب لقبای زشت و ناپسند به هم دیگه ندید و خلاصه آره دیگه یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، دوباره باز ادامه همون این رقم فاصله به نبرد بالا فتبینوا تو همون روال دیگه که شما از ظن به مردم سوء ظن نسبت به مردم اجتناب کنید که ان بعض از ظن اسم بعضی از این ظنون و گمان ها در واقع اسم و گناه ولا تجسسوا، دوباره باز تجسس نکنید، این الان توی امر رفع نهی از منکر درسته اینو مستقیم ربط نداره ولی عرض کردیم دیگه که همه اینا هم به نوعی توی اون شبکه معروف های اجتماعی داره رو شبکه معروف های اجتماعی ما رو مشخص میکنه و هم دلالت ها و پیامت های جدی داره توی روش های هم معروف نهی از منکر. که شما تو روش های هم معروف نهی از منکر سوء زن نباید داشته باشی، حالا تو روش های هم معروف نهی از منکر تجسس نباید داشته باشی، عیب جویی نباید بکنی، تمسخر نباید بکنی، تک تک اینا دلالت داره دیگه. تجربه باشه ولا یختب بعضو کن بعضو، غیبت نباید بکنی. البته یکی از موارد استثنای غیبت نهی از منکر هست، گفتنم دیگه آقایون که یکی از مستثنیات حرمت غیبت خود دفع منکره، قلع منکره، که تو میدونی اگه مثلا این عیبه رو باباش بدونه باباش یک کاری میکنه، بالاخره میری به بابای میگی که جلوی این مثلا فساد فحشای پسرش رو بگیره. دقیقا که این مثلا میگن حکم از حکم غیبت استثنا شده، یکی از مستثنیات هست، ولی خب سوال اینه که تا کجا، چقدر. بعد خدا یه گناهی کرده یه جایی باید بری غیبت شروع کنی که این یه دونه گناهش تعدیب بشه؟ خب یه بار یه گناهی تکراری نداره، دوامی نداره. حالا بله اگه تکرار دوام داشت چی؟ چون یه دونه گناه کرده بری هر جور فرش رو ازش بلدی بری بگی تمام سوء سریرش و سوء باطنش و اینا رو همه رو بریزی تو دایره، یا نه همون یه دونه منکری که میدونی دوام داره و استمرار داره رو باید جلوش بگیر. متوجه شده شد؟ اینا میگم سر اون استثناءاتش و حدود صغورش خب مفصل میشه بحث کرد که باز بلا یختم بعضو کن بعضو ایوه با حد و کن یک کل لحم اخیه میتن فکرهتون فتاق الله من الله تبابه. و بعد نهایتا میرسه به این آیه زل که یا ایوه الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. که اول اشاره‌ای داره به وحدت امت، وحدت جامعه، که با همتون از یه زن و مرد آفریده شدید دیگه، یه پدر و مادر مشترک داریم هممون، پس این نشون میده که بالاخره یه مرکز منشئیت واحدی در واقع وحدتی هست. اما با این حال که از یه پدر و مادر واحد بودید و برای من خدا حفظ وحدت و حفظ اون یک پارچگی جامعه شما خیلی راحت بود، اما با این حال خودم اومدم چیکار کردم؟ و جعلناکم شعوبا و قبائلا، درست شما رو بفهمید به عنوان شعوب شعوبه، گروه گروه و در واقع متفاوت دیگه، حالا متفاوت از ملت ها و قبیله ها و امثالی، حالا که خود این تفاوت ها موضوعیت داره، خود این تفاوت ها بود علاوه بر اینکه اصلا در عالم ماده است و عالم ماده داره بفهمید تضاد است و داره مزاحمت است و تضاهم و اینا، و خود همین تضاد و تضاهم های طبیعی عالم ماده بفهمید میتونه اختلاف ها و تفاوت ها رو ایجاد بکنه قطعا، منتها خود این تفاوت ها هم مطلوب از حق دیگه، درست شد؟ یعنی به هر حال خدا همطور میتونست تمام انسان ها رو مجرد محض بیافرینه، اشکالی هم پیش نمی اومد، خودش عمدن مادی آفرید و خودش در عالم ماده این تضاد و تضاهم ها رو گذاشت که این تفاوت ها اتفاقا به وجود بیاد. حالا تفاوت ها از اقلیم و جغرافیا بگیرید تا فرهنگ ها و تا آداب و رسوم و تا زبان ها و گویش ها و تا حتی چهره ها، درست که یکی سیاس، یکی سفید، یکی زرد، یکی سرخه، درست شد؟ همه اینا دیگه. ولی نکته اینجاست که این تفاوت ها میزان قرب و میزان اون هدف نهایی از خلقت رو بفهم مشخص نمی کنه. اون قرب و هدف نهایی از خلقت که مثلا رسیدن به حضرت حقه، اون با همین ملاک نکرمکم عند الله اتقاکم، حتی این نکرمکم عند الله اتقاکم باید بزنیم کنار اون آیه لقد کرمنا بنی آدم، و اون لقد کرمنا بنی آدم میشه کرامت ذاتی انسان، این نکرمکم عند الله اتقاکم میشه کرامت اکتسابی. درست شد؟ ما همون کرامت ذاتی رو معتقدیم و قائلیم علم که همین که انسان است اصلا برو بالاتر، همین که چیه؟ همین که آفریده خداست، آیه است دیگه، نشانه، ولی اینکه خودش نفهم، ولی اینکه خودش نخواد، ولی تکوینن آیه است، تکوینن مخلوق اوست، پسندم هرچه را جانان پسندن دیاره به نگاه عرفانی هم بهش تزریق کنیم، درست شد؟ پس اون آیه بودگیش، آیه نبودگیش، حالا این چه بخواد چه نخواد، چه بفهمه چه نفهمه، هست، مظهر است، اسم است، متوجه، چون مظهر است و اسم است و آیه است و آینه است، خودش بحسب ذاتش یک کرامت ذاتی داره، بحسب نفس خودش یک کرامت انفسی داره. خب اما نکته اینجاست که اون کرامت انفسی خودش رو حفظ میکنه یا نه. این اون حفظ و سیانتش هم موضوعیت داره دیگه، حالا و بعد ارتقا و اکتسابش هم موضوعیت داره دیگه، درست شد؟ پس اون لغت کردم رو بنی آدم رو داشته باشی، اون تعبیر نهج بلاغه امیرالمومنین هم همینه دیگه، که حق در واقع جامعه رو، حق مردم رو رعایت کن. چرا؟ چون اما اخون لکف الدین او نظیر لکف الخلق، درست شد؟ تعبیر امیرالمومنین به مالکش تردی که یا برادر ایمانی تو که خب حقوق متعدد و متعدد زیادی داره برگردن تو، یا اینکه نهایتا نظیر تو در خلق، یعنی اونم مخلوق من، درست شد؟ یعنی اونم انسانه، مثلا هم نوع. حالا بعضی هم نوع معنا کردن، معنای خوبی هم هست، ولی به نظر میرسه بالاتر، نظیر و لکه فلقه، یعنی همونطور که تو هیچ نیستی اونم هیچ نیست، یعنی جفتتون آیه ای، جفتتون آینه ای، جفتتون اسمید. خب اگه اینجوری باشه که کلا خیلی دیگه فراتر میشه، یعنی حقوق اشیا و جمادات و نباتات و همه اینا دیگه میاد و منشأش هم میشه همون کرامت ذاتی، مخلوق بودن اینا، آیه بودن اینا، اسم بودن اینا. و بعد حالا عرض نرفت نه هزمون کرامت نباید منافی با اون کرامت ذاتی باشه، این درس مهمش این دیگه است، یعنی معروف نه هزمون کرامت نباید منافی باشه با اون کرامت ذاتی، حالا با یه پله بریم بالاتر، نباید منافی باشه حتی با اون کرامت اکتسابی. یعنی چی؟ یعنی بیشتر در مسیر اکتساب کرامتش باشه، نه در مسیر پایین اومدن کرامت اکتسابیش و از بین رفتن کرامت اکتسابیش. حالا بس شیوه های نهی از منکر شاید مهمترینش تقییدش به کرامت انسانه، بشون که شما امرو نهی از منکر تو به گونه ای باشد تو کرامت ذاتی و کرامت انفسی اون انسان خدشدار نشه، کرامت اجتماعیش هم خدشدار نشه. این بالاخره کلی عمر هزینه کرده این جایگاه، این کرامت، این شأن اجتماعی رو پیدا کرده، اون وقت با یه امر معروف مثلا کل آبرو حیثیت مثلا طرف رو برباد میدی به خاطر مثلا یه معروف، مثلا یا به خاطر یه منکر. خب یه خطیه بزرگتری داره اتفاق میفته دیگه. حالا پس همون کرامت ذاتیه، همین کرامت اکتسابی تو مسیر شیوه‌ای اول از منکر یکی از اصول ثابت بالادستی ماست. من اگر عرض کردم جایی که دیگه خودش بفرمایید اون کرامت ذاتیشو خودش پایمال کرده باشه، مثل مثلا مواردی که ما دیگه میریم به سمت جهاد ابتدایی و میریم به سمت مثلا استفاده از زور و شمشیر و این حرفا، حالا تو بحث نهی از منکرش حداقل اگر گفتیم جهاد و اینا همه شونی از شون نهی از منکر، اونجا دیگه میخوام بگیم این فرد یا این جامعه خودش دیگه کرامت ذاتی خودشو پایمال داره میکنه و اونجا خب موضوعیت پیدا میکنه که ما با همون شیره بریم جلو دیگه. ولی خب این کرامت اکتسابی هم عرض کردم مهمه به هر حال. ببین ما رو میگی الان؟
نه کلا تو دوره.
ببین آره، این که در دوره رسول اکرم یا در دوره امیرالمومنین این کرامت به شدت در واقع موضوع بود. ببین اینکه حالا بالفعل تو خارج تحقق پیدا کردی یا نه بحث من نیست، بحثم اینه که ببین حاکم و حکمران و حتی تا حدودی احاد جامعه این کرامت لحاظ میشه، این کرامت موضوع تصمیماتشون قرار میگیره. مثلا مثلا فرض کنید، حالا هر مثالی بگم تو شرایط اساسی خیلی سوء استفاده میشه ازش، ولی خواهشم با قصد نظر از شرایط اساسی کلی مثالا رو بفهمید. مثلا فرض کنید آقا اعتراض خوارج نسبت به امیرالمومنین کم نبوده دیگه، درست شد؟ مکرر در مکرر اومدن تو مجالس سخنرانی عمومی حضرت چیز کردن، فوش بد و بیرا، چه میدونم شعار مرده باد زنده باد مثلا فرض کن. خب ولی خب حضرت چی؟ ببین حضرت تا اون لحظه آخره حتی کرامت اکتسابیشون ها، یعنی چی؟ یعنی کرامت اکتسابی به معنی که اینا الان مشهورن به عبادت، مشهورن به یه جایگاه مثلا مقربی اندالله، قرائت قرآنشون اونطور، نمیدونم سجده های طولانیشون اونطوری، پینه بستن مثلا پیشونی هاشون رو الان مثلا قاشق داغ میکنن. اون که مرد نبود قاشق داغ کرده، اون واقعا مرد بود، متوجه شدش و واقعا تو فعالیت سجده بود و یه حرف آقا. ولی عرضم اینه که حتی این کرامت ها رو، یعنی حضرت یه بار به اینا نگو شما مؤمن نیستید، یه بار اینا رو مثلا از فرض کن قهر الهی و غضب الهی و فلانی حرفا نترسون بود. خب دیگه وقتی میان و تعرض میکنن یا مثلا حواشی کوفه و اون شهرکای اطراف کوفه رو در واقع تصرف میکنن با شمشیر، دیگه حضرت ورود میکنه، البته یه جوری ورود میکنه که به قول خودش چشم فتله رو کور میکنه به لعبه که دیگه حضرت داره دیگه، من یه جوری چشم فتله رو کور کردم که هیچکی جز من نمیتونست اینجوری فتله رو کور کنه، چون 70 تا از صحابی رسول الله رو کشتم. مگه کسی میتونست بعد از علی 70 تا صحابی رسول اکرم بکشه؟ هرچی حافظ قرآن کاتب قرآن بوده حضرت تعلق هم کرده متحجر شده شده، یعنی کشته ها متحجرین مثلا فرض کن 60-70 ساله رو حضرت اینجوری داره قلق هم میکنه دیگه، این منطقه معاویه نیست، این دیگه مثلا فرض کن چه میدونم یزید مزید نیست که مشخص فسقشون و مشخص مثلا ایمان ظاهریشون و فلانی حرف، اینا واقعا مؤمن بودن. متوجه حالا سوء برداشت داشتن در دین، نمیدونم تعجب داشتن، تعصب داشتن و هر چی بوده، ولی حضرت یه جوری قلق هم میکنه که اینم هست، این راست میگه، اینم باید دید. منتها کی باید دید؟ اونجایی که دیگه خودش داره اون کرامت اکتسابی و کرامت ذاتی خودش رو پایمال داره میکنه. متوجه؟ و البته این حالا تو سطح نظام باید معناش کنیم، یعنی اینم باز توجه باید داشته باشیم که الان بالاخره نظام اجتماعی خیلی پیچیده تره، خیلی متفاوت تره تا مثلا نظام اجتماعی کوفه. خب اما سوال هم اینه که اینا لحاظ بشه و کاری اصلا به تجویزش و اون تحقق خارجیش ندارم. خب مثلا یه ما تو تئوری اینا رو لحاظ کنید، ولو فقط تو تئوری لحاظ کنید، خب اما لحاظ کنید که آقا این که دارم میزنمش، اینی که دارم مثلا فرض کنم میکشم، اینی که دارم مثلا اینجوری تو شهر میگردونم و مثلا با این وضعیت و این حرفا، این بدبختی کرامتی هست، مثلا کرامت اکتسابی هم ممکنه داشته باشه. خب اینا موضوع تکلیف میشه یه جاهایی، یه جاهایی درست شد. این لحاظه به نظرم خیلی مهمه و مخفوله ها تو رسانه های ما که خیلی بدتر، تو رسانه های ما به راحتی دیگه، به راحتی مثلا آبرو طرف رو ببریم و حد که حرمتش کنیم و خودش و خانوادش رو نمیدونم آره دیگه کل باندشون و کل اسمشون رو یه کاسه مثلا میشونه میره با یه تیتر خبر، با یه تیتر مثلا یه سایت در پیت متوجه آبروی طرف کلا بر فنا میره. خب
نمازونه
نفر اون میگه واسه هرکش گویی بعد میتونه اون دیگه و هر هم دوباره بیاییم آره 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 در واقع توی اون بعد تئوریک و نظری ماجرا خود این معموله کرامت اگر به عنوان یه اصل، به عنوان یه ملاک بالادستی، به عنوان یه قاعده، نمیدونم اسمش رو هر چی میخواد بذارید تو فقه بذارید دیگه، ما میگیم اینا اون اصول مثلا هستی شناسی، انسان شناسی، نظام ساز دینه، توحید، کرامت، عدالت، خب اینا همش هست. ولی حالا شما تو فقه اینا رو با ملاک و فقه اینا کار نمی کنید، باشه بگید قاعده، شاید دارین یه کفی پیشنهاد میدید یه قاعده دارد بگید یه قاعده فقهی، بلکه هم این فقها باش کار کنن یه خورده، یعنی از شرط نماز جمعه و امام جمعه و امام شنبه و اینا در بیان بشه یه قاعده توی بحثای فقهی هم. حالا ما هم دقدام اینه که این کرامته حالا به تعبیر شریف تر بشه یه قاعده بالادستی، یه ملاک بالادستی. حالا این که قطعا تو تزاهم ها آره دیگه، تو تزاهم ها بالا پایین بر میکنم، یه جایی عدالت با کرامت منافات داره، حالا عدالت همه یا کرامت سوال دیگه من پرسید دیگه چه باش کنید بعد جواب داد متوجه شد، یه جایی آره عدالت ممکنه مبتنی بر نفی کرامت باشه متوجه، اما یه جاهایی هم نه، کرامتی که اتفاقا مبتنی بر کرامت عدالت تحقق پیدا میکنه، قسط تحقق پیدا میکنه متوجه شد. اینا دیگه تفاوتش باید لحاظ بشه. به هر حال حالا غرض چیه؟
چون ملاک کرامت این شماست، کرامت فوقانی که
اصل به عنوان یک حکم
اصل بزنیم، این میزان این کرامت مثلا چیه؟ مثلا آسیب استعمال حاکمیت، آسیب
گفتم ببین یه بخشش ممکنه واقعا خود اون کرامت ذاتی اکتسابی این شخص باشه، یه بخشش میخوام بگم که نه، این خودش داره کرامت ذاتی اکتسابی خودش رو در واقع مخدوش میکنه. با چی؟ با مثلا مخدوش کردن کرامت جامعه، با مخدوش کردن کرامت حاکمیت. متوجه؟ و طبیعتا اینجاها اون هم مهمه میاد وسط دیگه. یه جایی واقعا ممکنه که ما کرامت جامعه رو مقدم بشمونیم بر کرامت فرد، اما میخوام بگم این همیشه نیست. ببین اینو به معنی اصلی کلی مو مفروض تو ذهن تو نداشته باشه. این باز خودش یکی از ذهنیت‌های بعد از انقلاب ماست، که ما تقریبا اکثر بزرگان بعد از انقلاب انگار همه حقوق و تکالیف اجتماعی رو مقدم کردن بر حقوق و تکالیف فردی. انگار یه اصل مثلا حاکم این شکلی درست کردیم که همیشه و در همه شرایط بفرمایید تقدم داره. چی؟ تقدم داره حقوق و تکالیف اجتماعی امت یا حقوق و تکالیف اجتماعی مثلا حاکمیت بر حقوق افراد. هر جا تضاهم شده انگار جامعه تقدم پیدا کرد. جامعه هم نه به معنیه، حالا اگه معنی جامعه و جامعه بود دلمون نمیسون، جامعه به معنیه حاکمیت. خیلی جا حاکمیت هم یعنی من و باند من و حزب من و اینا. در جایی خیلی از جا دولت ها واقعا به عنوان مصلحت و به عنوان چه میدونم شرایط اساس قانونی و فلانی حرف ها، دولت ها دارن مساله خودشونو به اسم مساله جامعه میچکنن تو مجمع تشخیص و توی فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری و این حرف. بعدم آقا خیلی به همین دو تا حکم اخیری که برای مجمع تشخیص داد، هم حکم قبلی هم دوباره تو این حکم جدید دوباره گفت اون هنوز قوه خودش باقی آن کاری نکردید، متوجه؟ گفت آقا تک تک اون مساله رو دوباره بازخوانی که خیلی از این مساله دیگه از بین رفته، خیلی از این مساله از اول مصلحت نبود. و شما بس مصلحت کردید تو پاچه سیاست گذاری ما، تصمیم سازی ما، بازخوانی مجدد این مصلحت ها. متوجه شد؟ حالا نظرم اینه که این ذهنیت که همیشه تو حقوق و تکالیف اجتماعی مقدمه بر حقوق و تکالیف فردن، خود اینم محل مناقشه است. میخوام بگم از دو طرف هم هیچ اصل کلی نداریم. اینجوری هم نیست که همیشه حقوق فرد مقدم بر حقوق جامعه باشه. متوجه؟ واقعا به اثر مورد متفاوته.
مثال مادر رو
آره یه سری مثلا آره رعایت مثلا حقوق افراد که آه اینو اعلامش کنیم دیگه بعد وقت از هرگز اندفاع کلا تو جامعه ساقط هست و اینا. خب اما یه خیلی از اوقات هم اینا اصلا به خاطر مصلحت نبود، به خاطر فشاری بود که رو قوه قضاییه بود که از بیارید و ما بدبخت میشیم و ما رأی نمیاریم و بودجه. ما میگم اینا رو باید واقعا فرق گذاشت دیگه. بودجه تو شد نه نه باز اینم کلی نمیتونیم بگیم. ببین زن قوی میده به آدم ها، یعنی همیشه ممکنه مثلا شاید بهشتی و آیه مشکینی خدا بیامور سر همین داشتن بحث میکردن دیگه، سر ممنوعیت شکنجه. اونجا چی میگه آیه مشکینی؟ آیه مشکینی میگه آیه بهشتی بابا این دوتا چکه دیگه، به شما اینجوری مطلق ممنوع نکنی شکنجه رو، مطلق ممنوع کنی شکنجه رو گیر میکنه، قفل میکنه نظام. و میگه یعنی چی قفل میکنه؟ میگه آ شما مثلا فرض کن یه بمبی گذاشتن روش 70-80 تا مسئول جلسه دارن اونجا، متوجه؟ ما هم طرفو گرفتیم، بمب گذار گرفتیم، مامورای ما نمیتونن بمب رو پیدا کنن، یقینا داریم که اونجا بمب گذاشته، منفجر هم میشه. اینجا دو تا چک، آ اصلا کشتن میخواد نه شکنجه های سخت میخواد، ترسیده گرخیده بنده خدا از کمیته و اینا. این دو تا چک بهش بزنی همه رو گفته، اصلا خودش میره خلصا میکنه بمب رو. خب تو این دو تا چک رو نمیزنی بعد اون بمب اونجا میتره که 70 تا از مسئولین عالی رتبه جمهوری اسلامی ممکنه برفرا برن، که همینطور هم شد دیگه. یعنی دو ما بعد سه ما بعدش کسی جمهوری اسلامی ترکید و خب به فنا که نه به بقا رسیدن، به فنای بعد البقا رسیدن انشاءالله. خب حالا عرضم چیه؟ عرضم اینه که خدای لرفال از همون نگره ولی اکثر فوش همون. حالا بعد چه اتفاق افتاد؟ اونجا دوتا چند شهید بهشتی چی میگه؟ بگو شهید بهشتی میگه، شهید بهشتی میگه آقا آقای مشکینی تو دیگه چرا؟ تو که زجر کشیده ای؟ ای تو که شکنجه های ساواک ماواک و اینا رو که دیدی، که تو میدونی اگر ما اینجا راهشو باز کنیم، ببین راهشو اصلا چیه و تا کجا ممنوعه تا کجا ممنوع نیست، ولش کن همین که راهش رو باز کنی، این دیگه به تیغ و درفش میکشه ها، دیگه سر دوتا چک و ستا چک دیگه بند نمیشه که. اینش در عرض میکنم بیانه اینجا یه جاییه که حقوق فرد داره مقدم میشه بر حق جامعه. البته ببین به یه حساب تو میتونی همینم حق جامعه به دنیا و مشکل ندارم، یعنی با یه حیثیت دیگه تو نگاه کنیم یا راه پیدا کردن شکنجه تو نظام حکمرانی، این یکی از حقوق عامه جامعه است مثلا. خب من مشکل ندارم با این خانش هم، ولی میخوام بگم اینجوری نیست لزومن که همیشه حق جامعه تقدم داشته باشه بر حق فرد. مثلا یه مثال عینی حاج قاسم خدا بیامرز همینجا تو جمع اساتید اینجا گفت، تو همین مدرسه همینجا، همینجا تو جمع اساتید سوالی اینجا اینو تعریف کرد، گفت ما یکی از این سران این گروه چی بود چشوز علب بود چی بود بالا این ریگی، گفت یکی از سران اینا رو باش وارد مذاکره شد. خب دو ماه سه ماه چهار ماه بعد دیگه مذاکره جواب داد و اون اومد با ما همکاری کنه. اومد که با ما همکاری کنه یه قرار گذاشتیم درست شد، گرفتیم آوردیمش دستگیرش کردیم. این با رهبران یکی از جیش العهد برای گرفتن ریگی وارد مذاکره شدن، اومد خدا اومد مثلا یه قرار توی بیابونی مثلا فرض کن تو سیستان بلوچستان کرمان جای مثلا یه جا قرار گذاشتن، اون بیچاره اومده سر قرار، ما هم رفتیم گرفتیمش دستگیرش کردیم کف بسته آوردیمش تهران، با هواپیما آوردیمش تهران مستقیم بردیمش خلاصه چیز توی بازجویی و حرفا. ما رفتیم پیش از آقا، رفتیم پیش از آقا مجده مجدگانی بده که مثلا گلگانده ریگی و اینا دستگیر شد. آقا گفت آفرین آفرین دمتون گرم، چجوری گرفتینش؟ گفت هیچی باش قرار گذاشتیم اومد اینجا گرفتیم آوردیم. گفت چی؟ برش میگردید همین الان، برش میگردید همین الان همون نقطه که قرار گذاشتید آزادش میکنید برو سر بزنیدش، بی خود کردید گرفتید شو. بابا تو قرار گذاشتی وارد مصالحه شدی، عهد کردی بهش که تو بیای اینجا جانت محفوظه، درست شد وقت محفوظه، بعد تو به خاطر واقعا مصلحت بود دیگه، اونجا داشت بمب میذاشت، اونجا داشت میکشت، حالا خودش نه ولی خب بالاخره تیمش چناش داره اونجا میکشه دیگه. ما اینو بگیریم نه چقدر فشار به اونا و چقدر میتونیم تبادل اسیر کنیم، چقدر میتونیم بهشون فشار بیاریم که داداشتون رو گرفتیم اینجا پدر صاحب بچه‌تون همه رو لو میده، می چقدر برای ما برد امنیتیه. آقا میگه غلط کردید، ببرید همون جایی که قرار گذاشتید همونجا با احترام آزادش بدید، هر ندید یه چکم تو مسیر بهش بزنید. یعنی یه جایی حقوق یه فرد جانی قاتل متوجه چطور شد تقدم پیدا میکنه و حقوق عامه مردم و جامعه و یرف. بعد اونجا حاج قاسم گریه میکرد میگفتش که آره اینه که جمهوری اسلامی رو حفظ کرد و الان ما با قدس و با امنیت و با اطلاعات و اطلاعات اینا ما نمیتونیم جمهوری اسلامی رو حفظ کنیم. این تعهد و پایبندیه به شریعت و این لغات حساسه که مثلا منش دارم عرض میکنم واقعا تشخیصش سخته ها. من نمیخوام یک کاسه بگم حالا از این دفعه از این ور بیفتیم تمام حقوق فرد تقدم داره بر همه حقوق حاکمیت و جامعه و حرفای روشن فکر بازی و چرت و پرت اینا رو که قائل نیستیم قطعا، ولی سوال اینه که بالاخره ملاک میخواد و واقعا قوه تشخیص میخواد تو موضوعات متوجه شده شو. حالا ببخشید دیگه صلی الله علیه و آله.
مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زهاد.